ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. سعید جلیلی به نفع ابراهیم رئیسی کنارگیری کرد. 110 فعال سیاسی و مدنی ایران در بیانیه خواستار تحریم انتخابات شدند. خامنه‌ای میگوید عدم حضور در انتخابات به معنی فاصله گرفتن مردم از نظام اسلامی است. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. سعید جلیلی از نامزدهای اصولگرای انتخابات ریاست جمهوری به نفع ابراهیم رئیسی کنارگیری کرد. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران عصر چهارشنبه نوشت که سعید جلیلی به منظور تقویت جبهه انقلاب از ادامه رقابت‌ها کنارگیری کرده است. پیشتر علیرضا زاکانی نامزد اصولگرایان به نفع رئیسی کنارگیری کرده بود. روز چهارشنبه محسن مهر علیزاده از نامزدهای نزدیک به اصلاح طلبان حکومتی از ادامه رقابت‌ها انصراف داد. در صورتی که کنارگیری این سه نفر از سوی وزارت کشور تایید شود، انتخابات روز جمعه با حضور ابراهیم رئیسی، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، محسن رضایی و عبدالناصر همتی برگزار خواهد شد، اگرچه احتمال دارد نامزد دیگری از جبهه اصولگرایان نیز از رقابت‌ها انصراف دهد. عبدالناصر همتی که مورد حمایت گروهی از اصلاح طلبان است، در مناظره‌های تلویزیونی از نامزدهای اصولگرایان به عنوان نامزد پوششی و سوپر پوششی ابراهیم رئیسی نام برده بود. 110 نفر از فعالان سیاسی و مدنی ایران روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای در مورد شرکت در انتخابات 1400 نوشتند که ما نیز هم صدا با مردم به تنگ آمده از استبداد، ارتجاع، بی‌عدالتی، فساد و دروغ نه بزرگ را فریاد می‌زنیم. ابوالفضل قدیانی، پروانه سلحشوری، عبدالفتاح سلطانی، بهاره هدایت، مصطفی نیلی، سعید مدنی و هاشم آقاجری از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. امضا کنندگان خواستار شدند که فعالان به جای ورود به عرصه‌های نمایشی و فرمایشی به مقاومت مدنی و خشونت پرهیز روی آورند. این بیانیه خواستار طرح جنبش و جبهه‌ای متشکل از نیروهای ملی و مردم سالار و مدافع تغییرات دموکراتیک و متعهد به منافع ملی و اصل موازنه منفی در عرصه بین المللی شده است. رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفت عدم حضور در انتخابات به معنی فاصله گرفتن مردم از نظام اسلامی است و اگر حضور مردم در انتخابات روز جمعه کاهش یابد، شاهد افزایش فشارهای دشمن خواهیم بود. علی خامنه‌ای همچنین مناظره‌های تلویزیونی نامزدها را نشانه رقابتی بودن انتخابات قلمداد کرد. او با اذعان به فضای سنگین تحریم در انتخابات، رسانه‌های آمریکایی و انگلیسی را متهم کرد که به گفته او دارند خودشان را می‌کشند برای اینکه شاید بتوانند حضور مردم را پای صندوق رأی کمرنگ کنند. در همین حال با نزدیکتر شدن به زمان رأی‌گیری در روز 28 خرداد ماه پس فردا، فشار بر رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران داخلی و خارجی از سوی جمهوری اسلامی افزایش یافته است. به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، در این انتخابات 59,310,000 نفر واجد شرایط رای دهی هستند. از این تعداد 1,392,000 نفر برای اولین بار رای خواهند داد. در شرایطی که کمتر از دو روز تا برپایی انتخابات 13 دوره ریاست جمهوری ایران باقی مانده، همچنان تغییرات تازه‌ای در تصمیم‌های اصلی مربوط به این انتخابات شنیده می‌شود. از انصراف کاندیداها به نفع یکدیگر تا تحریم شرکت در انتخابات توسط فعالان مدنی و سیاسی. بشنویم از امیر پوریا از رادیو فردا.
با انصراف دو نفر از کاندیداهای ریاست جمهوری انتخابات جمعه 28 خرداد 1400، رقابت بین 5 نفر باقی مانده برپا می شود و این در حالی است که موج بی سابقه تحریم شرکت در انتخابات توسط گروه‌های گوناگون فعالان مدنی، کنشگران حقوق بشر، خانواده‌های کشته شدگان و بازداشت شدگان اعتراضات سراسری و خانواده‌های جانباختگان سقوط هواپیمای اوکراینی توسط موشک‌های سپاه پاسداران همچنان ادامه دارد. روز چهارشنبه 26 خرداد محسن مهرعلی‌زاده به نفع عبدالناصر همتی از ادامه رقابت به عنوان یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری کناره‌گیری کرد. عبدالناصر همتی در واکنش به این اقدام مهرعلی‌زاده در نامه‌ای او را دارای آزادگی و صراحت توصیف کرد و گفت مهرعلی‌زاده سعی کرده بود صدای حذف شدگان این رقابت باشد. عبدالناصر همتی در نامه خود انصراف مهرعلی‌زاده را عامل سنگین‌تر شدن مسئولیت خود خواند. اما انصراف محسن مهرعلی‌زاده در حالی اتفاق می‌افتد که او روز 17 خرداد از پاسخ به سوال خبرنگاران در زمینه احتمال کنارگیری به سود عبدالناصر همتی تفره رفته بود.
می‌کنم پاسخ دادم این سوال، یه سوالی دوستانم بود، یه سوال کردم.
آره، پاسخ دادم.
در همین حال چهارشنبه خبر انصراف علیرضا زاکانی به نفع ابراهیم رئیسی نیز توسط ستاد انتخابات ایران اعلام شد. ساعتی پیش از آن علیرضا زاکانی به عنوان یکی از 5 نماینده جناح اصولگرا در این انتخابات در گفتگو با خبرنگار صدا و سیمای حکومتی ایران گفته بود:
در رقابت به شرایطی رسیدم که عقلاً و شرعاً ادامه این رقابت رو نادرست میدونم، به واسطه اینکه جناب آقای رئیسی با اون سابقه خوب ایشون رو بنده اصلح میدونم.
اما عبدالناصر همتی که از کنارگیری محسن مهرعلی‌زاده به نفع خود استقبال کرد، درباره کنارگیری علیرضا زاکانی به سود ابراهیم رئیسی در توییتی طعنه‌آمیز نوشت:
در جریان مناظره های تلویزیونی بر سوپر پوششی بودن آقای زاکانی به عنوان پلیس بد تأکید کردم. خب پلیس بد رفت، پوشش ها کنار رفت. با انصراف ایشان به نفع نامزد اصلی، رقابت به 1:4 تبدیل شد. منتظر انصراف سایر نامزدهای پوششی به نفع جناب آقای رئیسی هستیم.
15 حزب اصلاح طلب در ایران هم در متنی که چهارشنبه منتشر کردند نوشتند: نه برای تایید عملکرد شورای نگهبان که در اعتراض به آنچه صحنه آرایی خطرناک در انتخابات خواندند به عبدالناصر همتی رأی خواهند داد. جبهه اصلاحات در مجموع شامل 31 حزب است و پیشتر اعلام کرده بود که در این دوره نامزدی نخواهد داشت. این 15 گروه تنها بخشی از جبهه اصلاحات هستند و بیانیه آنها در حمایت از عبدالناصر همتی در حالی منتشر می شود که جبهه اصلاحات سه‌شنبه 25 خرداد پس از جلسه طولانی با رأی‌گیری از اعضا نتوانسته بود بر سر حمایت از آقای همتی به اجماع برسد. در همین حال محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین و رهبر اصلاح طلبان نیز هنوز درباره شرکت در این انتخابات اعلام نظر نکرده، اما در توییتی انصراف محسن مهرعلی‌زاده از ادامه رقابت را اقدامی مسئولانه و فداکارانه خوانده است. همچنین روز چهارشنبه 26 خرداد 110 نفر از فعالان سیاسی و مدنی ایران با انتشار بیانیه‌ای در مورد مسئله شرکت در انتخابات نوشتند: آنان نیز هم صدا با مردم به تنگ آمده از استبداد، ارتجاع، بی‌عدالتی، فساد و دروغ، نه بزرگ را فریاد می‌زنند. ابوالفضل قدیانی، پروانه سلحشوری، عبدالفتاح سلطانی، بهاره هدایت، رضا آقاخانی، حسین نوریزاده، مصطفی نیلی، سعید مدنی، هاشم آقاجری، قربان بهزادیان نژاد، طاهره طالقانی، عبدالله مؤمنی و بسیاری دیگر از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. صادر کنندگان این بیانیه خواستار آن شدند که فعالان به جای ورود به عرصه های نمایشی و فرمایشی بر پایه منطق معیوب انتخاب مدام میان بد و بدتر، به مقاومت مدنی و خشونت پرهیز روی بیاورند.
بر اساس تازه ترین خبرها، ناوگروه 77 نیروی دریایی ارتش ایران پس از عبور از اقیانوس اطلس در راه شرق دریای مدیترانه برای شرکت در یک رزمایش در نزدیکی آبهای اسرائیل است. پیشتر آمریکا از راهی بودن این ناوگروه به ونزوئلا خبر داده بود. بشنویم از بابک تقوایی، کارشناس نظامی و دفاعی در این باره.
ما در روزهای گذشته شاهد بودیم که اخباری در رسانه‌ها منتشر شد درباره حرکت یک ناوگروه نیرودریایی به شماره 77 به سمت ونزوئلا و خب این اخبار نشأت گرفته از تصور مقامات آمریکایی بودش که این ناوگروه در حال حمله یک سری تسلیحاتی هستش که ایران فروخته به کشور ونزوئلا و قرار هستش که در روزهای آینده به این کشور برسه. طبیعتاً پس از انتشار این اخبار ما شاهد بودیم که مقامات آمریکایی به کشورهای ونزوئلا و کوبا هشدار دادند که پذیرای این ناوگروه نباشند. در حال حاضر شاهد هستیم برخلاف اون چیزی که انتظار می‌رفت، الان این ناوگروه در حال حرکت به سمت دریای مدیترانه هستش. و چرا ما این تصور رو داریم؟ ما باید به این اشاره بکنیم که در روز 20 خرداد ماه برابر با 10 ژوئن یک نشست خبری در ستاد مشترک ارتش برگزار شد با حضور دریادار حبیب الله سیاری ریاست این ستاد و در این نشست خبری توضیح داده شد در رابطه با ناوگروه 77 که شامل ناوبندر مکران هستش و ناوچه سهند که برای اولین بار در تاریخ پس از انقلاب این ناوگروه وارد اقیانوس اطلس شده. یعنی برای اولین بار پس از انقلاب نیرودریایی ارتش تونسته که ناوهایی رو به سمت اقیانوس اطلس بفرسته. و خب در این نشست خبری یک نقشه به نمایش در اومد که در این نقشه ما شاهد بودیم که یک خط سیری برای این ناوگروه در نظر گرفته شده بود و آقای سیاری به اون اشاره می‌کرد که بر اساس این خط سیر ما می‌دیدیم برخلاف این آن چیزی که تصور میشه این ناوگروه به سمت ونزوئلا میره به سمت تنگه جبل الطارق در حال حرکت هستش. البته اون ابتدایی تصورات وجود داشتش که ممکنه این نقشه معتبر نباشه و در راستای فریب افکار عمومی ارائه شده باشه که در نهایت در روزهای گذشته تصاویر ماهواره‌ای و همچنین اطلاعاتی که از سامانه‌های ناوبری این ناوچه و ناوبندر به وبسایت‌هایی که وظیفه رهگیری کشتی‌های تجاری و جنگی رو بر عهده دارن ارسال شد نشون میداد که برخلاف انتظار این ناوگروه درست در همون مسیری در حال حرکت هستش که در نشست خبری آقای سیاری نمایش داده شد. بنابراین به سمت دریای مدیترانه در حال حرکت هستش.
آقای تقوایی، ناوگروه 77 متشکل از چند ناو هست؟
بله، ناوگروه 77 نیرودریایی ارتش تنها متشکل از دو شناور هستش. شناور نخست یک ناوچه هستش با نام سهند از کلاس موج و شناور دوم یک ناوبندر هستش به نام مکران که بزرگترین کشتی جنگی ایران محسوب میشه.
آقای تقوایی، موضوع رزمایش ایران در نزدیکی آبهای اسرائیل از کجا نشأت گرفته است؟
قبل از اینکه خب اخبار اعزام ناوگروه به ونزوئلا اونطور که تصور میشد مطرح بشه، گزارش هایی در رابطه با یک رزمایشی بودش که نیروی دریایی ارتش ایران و نیروی دریایی روسیه بنا بود در اون شرکت بکنند. آن چیزی که در ابتدا گفته شده بود این بودش که ناو تدارکاتی خارک در روز دوم خرداد ماه غرق شدش در حقیقت قرار بودش که در این رزمایش شرکت داشته باشه به همراه ناوچه البرز که به همراه اون اعزام شده بود. و خب اخبار دیگری در رابطه با ناوهای دیگری هم بودش که قرار بود از سوی ایران اعزام بشن برای شرکت در این رزمایش، اما نام اونها مشخص نبود، محل رزمایش هم مشخص نبود. اما حالا که مشخص شده این ناوگروه در حال حرکت هستش به سمت دریای مدیترانه و شرق اون و محموله اون هم مشخص شده، یعنی در تصاویر ماهواره‌ای دیده شده، بنابراین مشخص شده که این ناوگروه قرار هستش که در اون رزمایشی شرکت بکنه که برنامه‌اش از گذشته وجود داشته با شرکت نیروی دریایی روسیه.
و بالاخره آقای تقوایی، واکنش اسرائیل به موضوع این رزمایش احتمالی چه خواهد بود؟
خب تصاویر ماهواره‌ای که از ناوبندر مکران تهیه شده نشون میده که یک محموله‌ای داره که خب بخشی از اون دیده میشه که شامل 7 قایق تندرو موشک انداز هستش از کلاس ذوالفقار که در حقیقت نمونه مونتاژ شده قایق‌های پیکاپ چوی ساخت کره شمالی در ایران هستش. این قایق‌ها عموما در اختیار نیروی دریایی سپاه پاسداران قرار داره. این قایق‌ها میتونن موشک‌های ضد کشتی کوثر و نصر رو هم بکنن و بنابر این حضور اینها در شرق دریای مدیترانه به نظر میرسه در راستای محافظت از نفتکش‌های ایرانی باشه که نفت از ایران به سوریه هم میکنن و در ماه‌های اخیر ما شاهد بودیم که پهپادها و شناورهای نیروی دریایی اسرائیل به اونا حمله کردن. قاعدتاً وجود این قایق‌های تندرو و سایر تجهیزاتی که مشخص نیستش دقیقاً چی هستن در ناوبندر مکران در حال هم هستن به سمت سوریه میتونه در برابر حملاتی که نیروی دریایی اسرائیل بر علیه کشتی‌های تجاری ایران انجام میده اینها ممکنه استفاده بشن و قاعدتاً تهدیدی هستش برای عملیات‌های نیروی دریایی اسرائیل بر علیه کشتی‌های تجاری ایران.
ناوگروه 77 نیروی دریایی ارتش ایران پس از عبور از اقیانوس اطلس در راه شرق دریای مدیترانه است. از بابک تقوایی، کارشناس نظامی و دفاعی می شنیدیم. عزیزان، اگر گپ و گفتی با دیگر شنوندگان دارید، 00-42-02-21-12-21-12 و 13 در اختیار شماست.